صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به سه زن برنده جایزه صلح نوبل در سال 2011. سپس به تهران خواهیم رفت، شهری که سال تحصیلی دانشگاه‌هایش با تفکیک جنسیتی آغاز شده است، و پس از آن به سوریه می‌رویم، شهر هومس، تا شاهد تکرار یکی از حکایت‌های جنبش اعتراضی پس از انتخابات در ایران در آن شهر باشیم. با ما باشید. از ظهر روز جمعه که آکادمی نوبل برندگان جایزه صلح نوبل را اعلام کرده است، جنبشی جدید در میان فعالان مسائل زنان در سراسر جهان شکل گرفته است. به گفته فعالان حقوق زنان، آکادمی نوبل با انتخاب 3 زن به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل نشان داد که سرانجام تلاش‌های زنان جهان در حال به ثمر نشستن است و زنانی که برای دستیابی به دموکراسی و صلح در جهان تلاش می‌کنند در عرصه جهانی دیده می‌شوند. شیرین عبادی، اولین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2004، در مورد برندگان سال 2011 این جایزه میگوید:
از این مسئله خوشحالم، هم از جهت فردی و هم از جهت مسائل اجتماعی. از جهت فردی از این جهت که بعد از سال 2004 زنان برنده جایزه صلح نوبل، کمیته زنان نوبل رو تأسیس کردیم ما، که متاسفانه ماه پیش خانم ونگاری متای برنده جایزه صلح نوبل از کنیا درگذشت. شما یکی از اعضای هیئت مدیره خودمون رو از دست دادیم و به فاصله 1 ماه بعد ما 3 عضو جدید پیدا کردیم که من از هم اکنون عضویت این خانم ها رو در مؤسسه زنان نوبل تبریک میگم.
خانم عبادی، با اضافه شدن این 3 زن به کمیته شما چند عضو خواهد داشت؟
کمیته ما متشکل از 7 نفر بود که متاسفانه خانم ونگاری را از دست دادیم. 6 نفر شدیم و الان میشویم با این 3 نفر 9 نفر. 9 تا زنی که برنده جایزه صلح نوبل هستند و در جهان هنوز زنده.
خانم عبادی، فکر میکنید اضافه شدن این 3 زن به لیست زنان برنده صلح نوبل چه تأثیر کلانی بر وضعیت زنان در جهان خواهد گذاشت؟
مسلماً تأثیر مثبتی خواهد داشت، زیرا هدف از انتخاب این 3 زن این است که جهان بایستی متوجه باشد که زنان آخرین افرادی هستند که از مزایای دموکراسی برخوردار می شوند. بنابراین وقتی که در یک کشوری انقلابی صورت می گیرد و یا تحولات اجتماعی پیش میاد، ممکن است که حقوقی به نفع مردم عوض بشه، ولیکن زنها در آخرین رده این گونه مزایا قرار می گیرند، چنان که ما در بهار عربی شاهد هستیم. هیچ کس صحبت از این نمی کنه در جامعه که زن و مرد هر دو با هم انقلاب کردند، آیا باز هم تعدد زوجات رو می خواهند رواج بدهند و یا اینکه قرار است ممنوع بشود؟ بنابراین به نظر من انتخاب کمیته نوبل بسیار هوشمندانه و راهبردی بوده، یعنی به جهان تذکر می دهد که وضعیت هیچ کشوری بهتر نخواهد شد مگر اینکه وضعیت زنان در اونجا بهتر بشه. در نتیجه تا زنان از مزایای دموکراسی برخوردار نشوند، نمی شود گفت یک حکومت دموکراتیه. ما چگونه می توانیم حکومتی را دموکرات بدانیم در حالتی که دیه زن نصف دیه مرد باشد؟ ما چگونه می توانیم حکومتی را دموکرات بدانیم در حالتی که مثل ایران در قانونش می نویسند شهادت 2 زن معادل با شهادت 1 مرده؟ دموکراسی و حقوق زن دو کفه یک ترازو هستند.
و خانم عبادی، همواره کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل به سیاسی کاری متهم میشه، و آیا به نظر شما رگه‌هایی از سیاست ورزی رو هم میشه در انتخاب امسال پیدا کرد؟
اگر منظور شما از سیاست این است که بخواهند حکومتی رو سر کار بیاورند و یا حکومتی رو ثابت کنند، نخیر، مسلماً چنین افکاری رو کمیته صلح نوبل هرگز نداشته. اما کمیته صلح نوبل با توجه به اختیاراتی که داره، همواره به یک جریان فکری توجه میکنه که در اون زمان خاص بایستی بهش توجه بشه. به عنوان مثال، در این شرایط فعلی با توجه به انقلاباتی که در طبقه اسلامی صورت میگیره و ما میبینیم که دیکتاتورها دارن ساقط میشن، زنان مانند مردها به خیابون میان کشته میشن برای سقوط دیکتاتورها، ولی که در هیچ جا صحبت از برابری حقوق زن و مرد حتی بین انقلابیون نیست. انقلابیون بحثشون و درگیریشون سر این است که کی رئیس جمهور بشود و کدام حزب آزاد باشد، و حالا که همونطوری که گفتم زنان یعنی نیمی از یک جامعه دانند به فراموشی سپرده میشن. کمیته صلح نوبل در حقیقت با انتخاب این سه زن شایسته به جهان و خصوصا انقلابیون فعلی این هشدار را میدهد که مراقب حقوق نیمی از جامعتون باشید. هیچ جامعه‌ای سالم نیست، هیچ حکومتی دموکرات نیست اگر در آن زنان در وضعیت تبعیض‌آمیزی به سر ببرند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در سال 2011 برای اولین بار زنی عرب توانست به جایزه صلح نوبل دست پیدا کند. توکل کرمان یکی از برجسته ترین چهره های جنبش اعتراضی یمن و سخت کوش ترین مدافعان حقوق زنان در این کشور و منطقه به شمار می رود. او که 32 سال دارد، متولد شهر تعز و مادر 3 فرزند است که ریاست گروه حقوق بشری زنان خبرنگار بدون بند را بر عهده دارد. این گروه از سال 2007 تا کنون هر سه شنبه در مقابل دانشگاه صنعا در پایتخت یمن تظاهراتی برپا کرده است. وی از چهره‌های شاخص در سازماندهی تظاهرات علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بوده و زمانی که توسط حکومت عبدالله صالح دستگیر شد، تظاهرات گسترده‌ای برای آزادیش برگزار شد. مجله تایم نیز او را به عنوان یکی از 100 زن تأثیرگذار سال 2011 انتخاب کرده بود. توکل کرمان دریافت جایزه صلح نوبل را یک پیروزی برای فعالان سیاسی درگیر در تظاهرات اعتراضی ضد دولتی توصیف کرده است. آلن جانسون سیرلیف نیز از برندگان جایزه صلح نوبل در سال 2011 است. خانم سیرلیف 72 ساله نخستین زنی است که به مقام ریاست جمهوری یک کشور آفریقایی دست یافت و برای بار دوم هم نامزد این سمت در انتخاباتی است که هفته آینده برگزار می شود. وی که به زن آهنین مشهور است، در دانشگاه ویسکانسین و هاروارد تحصیل کرده و پیش از این سمت وزیر اقتصاد لیبریا را نیز بر عهده داشت. او پس از سالها کنارگیری از سیاست در سال 1996 به لیبریا بازگشت و در سال 2005 به قدرت رسید. تلاش‌های زیادی برای بازسازی کشورش که در نتیجه 14 سال جنگ داخلی ویران شده بود انجام داده است. رئیس جمهور لیبریا در سال‌های گذشته نیز به عنوان یکی از نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل مطرح بود. و لیما گبوی فعال 39 ساله‌ای حقوق بشر نیست که سازماندهی گروهی زنان مسلمان و مسیحی برای مقابله با جنگ در لیبریا را بر عهده دارد، سومین زنی است که به نوبل سال 2011 دست یافته است. به دلیل گذر کردن از مرزهای مذهبی و قومی برای پایان دادن به جنگ درازمدت لیبریا و تضمین مشارکت زنان در انتخابات، موفق به کسب این جایزه اشتراکی شده است. خانم لیبا به خاطر سازمان دادن گروهی از زنان لیبیایی به منظور ابراز مخالفت آشکار با جنگ سالاران این کشور شهرت یافته است. لیما که تحصیلات خود را در ایالات متحده به پایان رسانده، از سالها پیش تشکل‌هایی را سازمان داده که در پیشبرد مبارزه‌های مسالمت آمیز علیه فقر، خشونت علیه زنان و کودکان سهمی به سزا داشته است. پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد اما معتقد است که تعلق یافتن این جایزه به سه زن فعال در سال 2011 بیش از آنکه پیامی برای زنان فمینیست جهان در بر داشته باشد، حامل پیامی برای مردان است. پروین اردلان:
من فکر میکنم شاید بهتر باشه که اول بگیم که تاثیر انتخاب سه زن در بر جهان مردانه ما چه خواهد بود. این به نظرم یکی از بهترین خبرهایی بودش که توی این مدت شنیدم و فکر میکنم که یک جور نشانه از زنانه شدن جهان رو داره میگه. بگم اونم جهانی که سراسر پر از پشت از خشونت و جنگ طلبی و سلطه طلبی و تلاش مستمر زنان در برابر این جنگ طلبی ها و در برابر این فضاهای سلطه طلبانه که داره تو سراسر جهان اعمال میشه، در واقع داره نشون میده که چطوری زنان تونستن مداخله بکنن در این وضعیت خشونتبار جهانی. و از این جهت من فکر میکنم که میتونه پیام خوبی باشه برای جهان و میتونه تشویق خوبی باشه برای زنایی که دارن بی صدا و پرتلاش کار میکنن، تو عرصه های خبری کمتر دیده میشن، توی عرصه های سیاسی کمتر دیده میشن، در بین رهبران سیاسی کمتر هستند، تو تصمیم گیرنده ها کمتر هستند، ولی تمام تلاشی که دارن میکنن مبتنی بر مبارزه برای بقا و مبارزه برای تغییره.
خانم اردلان، بعد از برنده شدن خانم شیرین عبادی در سال 2004، این برای دومین بار هست که زنی مسلمان برنده این جایزه میشه. خانم توکل کرمان که از یمن برنده این جایزه شدن، مسلمان و شیعه هستن. فکر میکنید آیا انتخاب مجدد یک زن مسلمان به عنوان برنده جایزه صلح نوبل میتونه حاوی پیامی برای زنان مسلمان جهان باشه؟
میشه گفت اتفاق فرخنده‌ایه، به خاطر اینی که توی جامعه‌هایی که زنها در اون به شکل‌های مختلف تحت سلطه قرار میگیرن و با اشکال مختلف در مقابل این وضعیت مقابله میکنن، وقتی یه همچین انتخابی صورت میگیره، در واقع به یه نوعی میتونه نشون دهنده این باشه که در این فضای تغییر و در این بهار عرب چه نقش عمده‌ای رو میتونن زنها در آینده ایفا بکنن و چه نقشی رو در گذشته هم ایفا کردن که دیده نشده. این یکی از تصاویری که ما همیشه از خودمون میتونیم در جهان غرب ببینیم، این تصویر زن قربانیه، در صورتی که این تصویر تصویر واقعی نیست. این تصویر تصویر یک وجهیه. شما وجوه مختلفی داره وضعیت زنها در کشورهای مختلف. برای همینه که اتفاقی که مثلا توی بهار عرب افتاد از جهت جنبش‌های اجتماعی ممکن بود که سورپرایز کننده باشه، ولی از جهت اینکه زنها در بهار عرب خاموش بودن و حالا روشن شدن، به نظر من سورپرایز کننده برای ما نبود که در این کشورها زندگی می‌کنیم. برای کسانی سورپرایز کننده بود که در کشورهای دیگه‌ای دارن زندگی می‌کنن و از دور و از نگاه یک قربانی فقط به ما نگاه می‌کنن. به همین خاطر می‌خوام بگم که اتفاقی که با بحث بهار عرب افتاد، این ادامه فعالیت‌هایی بودش که زنها در این کشورها انجام می‌دادن، ولی دیده نمی‌شد، کمتر دیده می‌شد، یا حداقل وارد بحث‌های رسانه‌ای کمتر می‌شد. و بعد از بهار عرب تازه زنها فعالیت‌هاشون، نقشایی که در این حوزه‌ها داشتن و مقاومت‌هایی که در این عرصه‌ها برای برقراری صلح، برای مخالفت با جنگ و برای ایجاد در واقع امنیت در کشورهای خودشون می‌کردن و برای برابری کار کرده بودن، تا دونه 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 سر می‌زنه بیرون و می‌بینیم. اتفاقی که در انتخاب خانم‌های لیبریایی هست، این نشون دهنده تلاشی هستش که این سال‌ها زنها برای مقاومت در بروز جنگ و توقف جنگ‌های داخلی به کار بردن. و تلاش اینهاست که تونسته که فضای جنگ طلبانه یا میشه گفت فضای میلیتاریزه شده لیبریا رو تبدیل بکنه به فضای صلح‌آمیزتری. خب همه این تلاش ها در واقع الان داره دیده میشه، اون هم به این دلیل که من فکر میکنم در این بنبست جهانی که در این فضای میلیتاریزه شده که وجود داره توی سراسر دنیا، تازه داره نشون داده میشه که اون کسانی که دارن نقش میزنن و دارن مبارزه میکنن و دارن ایجاد تغییر میکنن در این فضاها و میخوان فضا رو دگرگون کنن، زنا هستن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنا رو میزد.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سال تحصیلی در دانشگاه های ایران در حالی آغاز شده است که از ماه قبل برنامه ریزی ها برای تفکیک جنسیتی کلاس های درسی دانشجویان آغاز شده بود، با اینکه کارشناسان مسائل زنان و کارشناسان مسائل آموزشی هشدار داده بودند که با توجه به کاستی های سیستم آموزشی این تفکیک عملی نیست، اما مسئولان آموزش عالی بی توجه به تمامی هشدارها برنامه های خود را عملی کردند. اما در همین آغاز کار دانشگاه‌ها در ایران تفکیک جنسیتی چه تأثیری بر وضعیت دختران دانشجو در ایران داشته است؟ مریم دانشجوی ترم سوم یکی از دانشگاه‌های تهران به پرسش‌هایم در این زمینه پاسخ می‌دهد. خانم مریم، برای ما بگید که در سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های ایران چه اتفاقی افتاده و آیا تمامی تهدیدات و مسائلی که پیش از آغاز سال تحصیلی در رسانه‌های ایران از سوی مسئولان آموزش عالی مطرح شده بود واقعاً داره اجرایی میشه؟
تقریبا میشه گفتش که داره به مرور اجرا میشه. چه به تفکیک که ترم پیش یه سری از دانشگاه ها مقداری از درس تفکیک شده بود، درسای عمومی، درسایی که مال ورودی پایین تر بود، چه ترم جدید درسای جدید تر بعضی از دانشگاه، درسای بین دانشکده، مثلا چه درس دانشگاه امیرکبیر، چه دانشگاه شریف، درس مثل ریاضی یک، مثل فیزیک، اینا درسایی که تفکیک شده است. توی دانشگاه علامه تمام درس ها تفکیک شده، یعنی شاید مثلا 10 تا کلاس مختلف دیگه وجود داره. این اون چیزیه که گفتن تفکیک میشه درس ها برشد. توی حجاب هم تقریبا میشه گفتش که اون اتفاقی که با اون آیین‌نامه های پوشش توی دانشگاه ها گذاشته بودن اتفاق افتاد. یعنی آیین‌نامه پوشش دو بخش داشته، قسمتش برای دختران، قسمت برای پسران، به صورت بنر توی خیلی از دانشگاه ها مثل امیرکبیر نصب شده بود. از ترم جدید دانشجو با خیلی مشکل برخوردن، مثلا توی دانشگاه علامه اگه طبق اون آیین‌نامه پوشش افراد نبود چادر سرشون میکنن و میرن داخل دانشگاه. یعنی کنترلیه که این تفتیش از اینجوری اعمال نمیشه. به خیلی از دانشگاه ها دوربین نصب شده همه جای دانشگاه به دست کلاس ها، مثل دانشگاه سوره، مثل دانشگاه علامه، یه جور کنترلی که میخوان انجام بدم و من فکر می‌کنم که زنها خیلی بیشتر من و این سختگیری نیستش که شما بگین مثلا این نفر مانتوشو بلند می‌پوشه و دیگه میتونه چه دانشگاه بیاد، دفعه بعد به یه چیز دیگه مورد دار میشه. حس کنترل شدن مدام وجود داره و اینجوری میشه که دخترهای دغدغه‌شون میشه که حتما من نخونیم برسم که خواب و اذیت نشم. یه جور محدودیتیه که بچه‌ها مشغول میکنه به خودش، شاید فقط مورد دختران نباشه. به هر حال مثلا دانشگاه علامه پسران این مشکل رو دارن که در یه سر از درس ها نمیتونستن بگیرن، ولی همیشه اولویت این کلاس ها رو بدیم با پسرها بوده.
خانم مریم، این تفکیک جنسیتی کلاس ها و اینکه حالا در دانشکده های فنی 30% دانشجویان دختر هستن و در دانشکده های غیر فنی در واقع 70% دختر هستن، آیا اینکه فقط دخترها توی کلاس باشن یا فقط پسرها توی کلاس باشن، آیا میتونه لطمه آموزشی رو هم بزنه به سطح درسی بچه ها یا نه؟
بله میتونه. یعنی من فکر میکنم که حداقل هم تجربه یک ترم پیش نشون میده که سطح کلاس ها واقعا پایین اومده، به خاطر اینکه توی دانشگاه علامه که مثلا چند تا رشته مختلف توی دادن تحصیل میکنن، یه درسایی مثل روش تحقیق، روش تحقیق درسی که برای علوم ارتباطات جدا تدریس میشه، برای علوم اجتماعی جدا و هر کدوم مختص خود اون رشته است، حتی واحد درسیش متفاوته. برای اینکه همه پسر سر یک کلاس بشینن و یک کلاس تشکیل بشه به حد نصاب برسه، این واحدهای متفاوت برداشته شده و بچه‌ها همه سر یک کلاس میشینن و یه درس میگذارن در سر روش تحقیق برای که برای رشته‌های مختلف متفاوت هستن. خب این سطح کلاس رو میاره پایین، یعنی که پیش نیازا رو دانشگاه علامه برداشتن. وقتی پیش نیازا بردارن یک دانشجو ترم 3 میتونه بقای دانشجو ترم 8 بشینه و پیش نیاز اون درس رو نگذارونه باشه. این سطح کلاس رو خیلی میاره پایین. اینکه پسرا و دخترا پیش هم نشینن شاید خیلی سطح کلاس تغییری نده. اینکه پیش هم کلاسی هاش نمیتونه بشینه مشکل ایجاد.
خانم مریم، مجموعه این فشارها و این تغییراتی که در طی دو ترم گذشته در دانشگاه‌های تهران به وجود اومده، به نظر شما چه تأثیری میتونه روی نوع بینش دانشجویان بگذاره؟ دانشجویی که دغدغش اینه که حالا اصلا اجازه ورود به دانشگاه رو میتونه پیدا بکنه یا نه، یا مانتوش کوتاه یا نه، فکر میکنید واقعا میتونه با ذهن باز و با فراغ خاطر به مسائل آموزشیش بپردازه؟
شاید به صورت مستقیم انقدر تأثیر نداشته باشه، ولی واقعا به صورت غیر مستقیم هست. بخاطر اینکه وقتی به ذهن من فقط اینه که من چجوری حالا از این در رد بشم، یا اینکه جلوی این دوربینه چجوری حالا اگه میخوام برم توی خوابگاه چجوری از جلوی حراست رد بشم، تمام فعالیت روزمره من تحت تأثیر قرار میده و از اون طرف من نمیتونم سراغ هیچ فعالیت دیگه ای برم، به خاطر اینکه من فعلا باید زندگیمو بگذرونم، فعلا باید بتونم از این در رد بشم. حال بقیه‌شون.
خانم مریم، در طی سالهای گذشته جنبش دانشجویی یکی از مهمترین جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده و فعالیت جنبش دانشجویی حتی میتونسته گاهی جامعه را تحت تاثیر قرار بده. با این محدودیت‌ها، با این فشارها و به گفته شما با این ذهن درگیر و پرمشغله‌ای که دانشجویان امسال و ترم گذشته پیدا کردن، فکر می‌کنید آیا اصلاً جنبش دانشجویی میتونه مثل سابق پرشور به حرکت خودش ادامه بده، یا این فشارها و محدودیت‌ها ممکن هستش که جنبش دانشجویی رو هم تحت تاثیر قرار بده؟
من فکر می‌کنم این مقدار موضوع برعکس چیزی که شما گفتین. دقیقاً جنبش دانشجویی ضعیف شد، شاید سرکوب خیلی تاثیر داشت که تمام اون تشکلات، تمام شبکه‌هایی که توی دانشگاه‌ها وجود داشت از بین بره، که حالا ما می‌تونیم تفکیک جنسیتی یا این محدودیت شدید رو توی دانشگاه ببینیم. اگه ما چیزی به اون شکلی که شما می‌گید مثلا قوی و مؤثر که سال پیش داشت توی دانشگاه، هیچ وقت وضعیت به اینجا نمی‌رسید. چون هر جایی که اعتراض شده، به هر حال محدودیت‌ها یا کمتر شده یا اجازه محدودیت‌های جدید اضافه شدن کمتر شده. ما اون جنبش دانشجویی رو مثل گذشته نداریم، هرچند که شاید این اعمال محدودیت‌ها باعث بشه که یه مقدار فعالیت دانشجوها بیشتر بشه، زیرزمین‌تر و غیرعلنی‌تر بشه، ولی به همون میزان هسته‌ها و تشکل‌های قبلی دانشگاه‌ها نداریم. احتمال این که این محدودیت‌ها باعث بشه که کمتر هم به سمت اینکه بچه‌ها فعالیت دیگه بکنن، فعالیت دانشجویی چه هر فعالیت دیگه، محدود میشه. جنبش دانشجویی تقریبا خیلی ضعیف شد که باعث شد که این اتفاق ها بیفته و این محدودیت ها اعمال بشه. من این دیدو که بچه های دانشجو زیاد دیدم، چه تو دانشگاه خودمون چه دانشگاه های دیگه، شاید باعث بشه که این محدودیت ها برعکس اون که ما فکر میکنیم یه مدل سرکوبه، باعث بشه که دانشگاه یه قدم بیاد جلوتر، بچه های دانشگاه از اینجا یه فعالیت شروع کنن، یک اعتراضی شروع کنن که بهش گفتش که جنبش دانشجویی داره فعالیت میکنه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
زینب الحسنی برای بسیاری از زنان مبارز عرب‌نامی آشناست، دختری جوان که به گفته فعالان سوری به گروگان گرفته شد تا برادر فعال سیاسیش خود را تسلیم نیروهای اطلاعاتی سوریه کند. اما پس از تسلیم برادر و در روزی که جسد او را تحویل خانواده دادند، جسدی مثل شده با علائمی از تجاوز را به عنوان جسد زینب به خانواده‌اش تحویل دادند. اما آنگونه که تلویزیون سوریه خبر می‌دهد، داستان زینب الحسنی داستان دیگری است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
چند روز پیش تلویزیون سوریه مصاحبه از یک دختر نشون داد که خودش رو زینب الحسنی معرفی کرد. این دختر تاکید کرد که زنده هست و بازداشت نشده، کشته نشده، و گفت که علی این هست که چند قبل از ماه رمضان فرار کرده از خونه به خاطر آزار و اذیت‌های برادراش و به منزل یکی از بستگان رفته و اینکه پدر و مادرش، خانواده‌اش خبر ندارن از اینکه زنده هست. معذرت خواهی کرد توی تلویزیون و گفت از اول وقتی جریان زینب الحسنی پیش اومد می‌خواست به پلیس بره تا جریان اطلاع بده، اما اونهایی که در خونه‌شون ساکن هست بهش گفتن ممکنه این کار باعث بشه که اتفاقهای ناخوشایندی براش بیفته.
آقای جزایری، شباهت بسیار زیادی وجود داره بین داستان خانم زینب الحسنی و داستان سعیده پوراقایی، دختری که در زمان درگیری‌های پس از انتخابات دقیقاً به همین شکل ابتدا خبر کشته شدنش منتشر شد، مراسم ختم براش برگزار کردن و چند روز بعد از اون با این عنوان که از خانه به دلیل محدودیت‌های مادرش فرار کرده و در منزل یکی از بستگانشون پنهان شده بوده، به تلویزیون جمهوری اسلامی اومد و گفت که تمام اون خبرهایی که منتشر شده دروغ بوده. واکنش خانواده خانم حسنی نسبت به حضور اون در تلویزیون چه بوده؟
مادر زینب الحسنی مصاحبه کرد، البته نه با تلویزیون سوریه، با تلویزیون العربیه در برنامه پانوراما، و گفت که امیدوار هست که دخترش زنده باشه. گفت که شک داره اون دختری که توی تلویزیون سوریه صحبت کرده دخترش باشه، چون حتی بعد از اون مصاحبه این دختر هیچ تماسی نگرفته با خانوادش که بگه من زنده هستم یا بره پیش خانوادش. بعد ابراز امیدواری کرده که زنده باشه دخترش و ماجرا اینطور تعریف کرد: وقتی داشتن پسرش محمد رو دفن می‌کردن، یک سری از فعالان سوری اون رو بردن به سرکونه، اونجا دخترش رو شناسایی کرد. البته گفت اون جنازه کلید جنازه بود که مسله شده، بخشی از بدن دست تا قطع بوده و اون رو اینطور شناسایی کرد. مادر زینب حسینی تاکید کرد که نمیدونه این دختری که توی تلویزیون حاضر شده دخترش هست یا نه، اما گفت به هر حال دختری بوده که جنازش رو تحویل گرفته، این دختر بهش تجاوز شده، دست و پاهاش قطع شده بوده و اتفاقهای دیگر.
و واکنش رسانه های سوریه نسبت به این خبر چه بود؟
فعالان معترض سوری در بیانیه هایی که دادن، در صحبت هایی که در رسانه ها کردن، به یک چیز تأکید کردن و اون که این تکرار سناریوهایی هست که دولت سوریه در حال پیاده کردنش هست از آغاز اعتراض ها. یک مسئله رو بهش اشاره کردن و اون این هست که دختری که در تلویزیون سوریه مصاحبه کرد اسم مادر رو اشتباه گفت و این رو به عنوان یکی از دلایلی دونستن که این قضیه ساختگیه و ممکنه کسی رو آوردن که شبیه زینب الحسنی باشه، آرایشش کردن و در تلویزیونشونش دادن.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیرون. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این هفته فرصت کافی برای پرداختن به بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس هشتم نداشتیم. هفته آینده با بررسی فعالیت‌های دوران نمایندگی خانم لاله افتخاری این مبحث را پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.